podcast. Buongiorno Listoners, buongiorno Listoners, buongiorno Listoners. ایران جان، ایران جان، گلستان ایران، گلستان ایران، ایران.
عبور از تاریخ. کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، به ویژه جوانان گرامی. این روزها به مناسبت سالروز فاجعه 16 آذر که در حریم دانشگاه سه دانشجو به شهادت میرسن، بسیار سوال میکنن، این ماجرا رو از من میپرسن طی تلفن ها و همینطور دعوت هایی که دانشگاه مختلف میکنن. من تصمیم گرفتم که اینو در رادیو جوان با شما در میان بگذارم که به این سوالات پاسخ داده بشه. واقعا جوانان حق دارن سوال کنن که من در این برنامه به این واقع اشاره میکنم. تمام پروندهش نزد منه، این پرونده رو با زحمات زیاد به دست آوردم و در سالهای گذشته بارها در دانشگاه‌های مختلف ایران در این باره صحبت کردم. خب دوستان، ماجرای عرض شود که 16 آذر سال 1332 رو برای شما جوانان عزیز که آن زمان نبودید بیان می کنم. روزنامه اطلاعات بعد از ظهر روز 16 آذر 1332 این گزارش رو چاپ کرد. مقارن ساعت 10:30 بامداد امروز از طرف دی از دانشجویان تظاهراتی در دانشکده علوم صورت گرفت. دانشکده علوم غیر از دانشکده فنی بود، یک دانشکده بود که بین دانشکده فنی و دانشکده ادبیات دانشگاه تهران در همان قسمت عرض شود که شرقی دانشگاه تهران قرار داشت. مقارن ساعت 10:30 بامداد امروز از طرف عده‌ای از دانشجویان تظاهراتی در دانشکده علوم صورت گرفت که بلافاصله مأمورین فرمانداری نظامی متظاهرین را متفرق کردند و 13 نفر از دانشجویان را دستگیر کردند. پس از آن در حوالی دانشکده فنی نیز از طرف چند تن از دانشجویان منتسب به احزاب چپ، اینم دروغ بود، اینا توده‌ای نبودند، تظاهراتی انجام شد و چون تظاهر کنندگان با اخطار مأمورین انتظامی متفرق نشدند و در برابر مأمورین مقاومت می‌کردند، بر اثر تیراندازی مأمورین 3 نفر مجروح شدند و 17 نفر نیز دستگیر گردیدند. گلوله به سینه و ران مجروح شدگان اصابت کرده و جمعاً 30 نفر در دانشگاه دستگیر شدند. پس از تظاهرات مزبور وضع دانشگاه آرام گردید و مأمورین بر اوضاع آنجا مسلط شدند. اینا نه توده‌ای بودند، نه به مأمورین فرماندار نظامی حمله کرده بودند. دولت کودتا، یعنی دولت سپهبد زاهدی، میخواست یک عرض شود که یک ضرب شستی به دانشگاه نشان بده. روزنامه اطلاعات در ادامه خبر خودش می نویسه 2 ساعت بعد از ظهر امروز خبرنگار ما به بیمارستان شماره 2 ارتش مراجعه کرد و اطلاع یافت که از 3 نفر مجروحین حادثه امروز دانشگاه، آقایان مصطفی بزرگنیا شریعت رضوی، در اثر اصابت گلوله به ناحیه ریه و سینه و خونریزی شدید فوت کردند. جنازه مقتولین مقارن ساعت 2:10 بعد از ظهر برای تعیین علت مرگ به اداره پزشکی قانونی منتقل گردید. خبرنگار ما در ادامه می‌افزاید آقای احمد قنچی، یکی دیگر از مجروحینی که اینک در بیمارستان بستری می‌باشد، حالش خطرناک است و به طوری که پزشکان معالج اظهار می‌دارند امید بهبودی وی نیز کم می‌باشد. ساعت 10 امروز ناگهان در حیات دبیرستان دارالفنون بین عده‌ای از دانش آموزان گفتگوی شروع شد که منجر به تظاهرات گردید. از طرف اولیای دبیرستان مراتب به فرمانداری نظامی اطلاع داده شد. عده‌ای مأمور به محل دبیرستان رفته انتظامات را برقرار کردند. 4 نفر را به عنوان محرک این اغتشاش دستگیر و به فرمانداری نظامی جلب کردند. اینا همه خبرهای حسب الامری بود. اصل واقعی این بود که دولت ایران پیش از این که وضعیت نفت روشن بشه و شرکت سابق اخراج شده نفت ایران و انگلیس، دقیقا نفت انگلیس و ایران، هیچ وقت نمی گفتن نفت ایران و انگلیس، این اشتباه در کتابای ما هست. پیش از این که این شرکت وضعیت ایران رو روشن کنه، دولت ایران در صدد برآمده بود که با دولت انگلستان برقراری رابطه رو اعلام کنه و این خلاف بود، یعنی این خیانت بود به جنبش ملی کردن صنعت نفت ایران. چه عجله‌ای بود که انگلیسی‌ها برگردن به ایران. منتها شاه و زاهدی و عاملین این کودتا و قائله در صدد بر آمده بودن که هر چه زودتر رضایت دولت انگلستان رو جلب کنن. مسئله اینجا بود که انگلستان و آمریکا دست در دست هم طرح آجاکس رو، یعنی طرح براندازی حکومت ملی دکتر مصدق رو آغاز کرده بودن و به اجرا رسانده بودن. حالا در حقیقت دولت ایران در دستانها اسیر بود و هر چه آنها میگفتن باید اجرا کنه. یکی از این مسائل بود که قرار بود سفارت انگلیس در ایران افتتاح بشه. مردم در سال 1331 با خوشحالی بسته شدن سفارت انگلیس رو جشن گرفته بودن. حالا یک دهانکجی بود. بعدم قرار بود یک کنسرسیومی که تشکیل شده بود، آمریکایی ها هم اومده بودن سر سفره نفت ایران نشسته بودن، هلندی ها هم اومده بودن، فرانسوی ها هم که اومده بودن، 5 شرکت بزرگ کارتل های نفتی آمریکا به اضافه کمپانی نفت دولتی فرانسه و کمپانی ماتافشه که مال هلند بود، اینا همه اومدن نشستن، به اضافه 40% سهام مال شرکت سابق نفت انگلیس و ایران. مردم اعتراض داشتن، همه ملیون، همه مردم شریف، همه مردم میهن پرست واقعا متعیر شده بودن که چه اتفاقی افتاده، چرا اینقدر عجله داره که دولت ایران با دولت عرشبت انگلستان تجدید رابطه بکنه. که بعدم فرستادن دیگه، اینا بالاخره در همون ماه آذر سفارت باز شد بعد از این خونریزی و بعدم آمدن نیکسون بود. ریچارد نیکسون معاون ریاست جمهوری آمریکا، معاون پرزیدنت دوایت آیزنهاور، داشت روز 18 آذر به ایران می اومد. مسئلهش این بود که مصدق رو داشتن محاکمه انجام میدادن، خبرنگاران عرض شود که مطبوعات دنیا، خبرگزاری ها، رادیو ها، تلویزیون ها، اون موقع ما تلویزیون نداشتیم ولی در دنیا تلویزیون راه اندازی شده بود، همه اومده بودن تهران. بعد قرار بود 18 آذرم ریچارد نیکسون به ایران بیاد. بعدم مسئله برقراری روابط با دولت انگلستان جلوتر از حل مسئله نفت باعث نگرانی مردم شده بود. مرحوم آیت الله کاشانی هم به علت صدور اعلامیه‌ای در این خصوص و قصد مخابره تلگراف به سازمان ملل متحد مورد اهانت سرتیپ عباس فرزانگان عضو CIA بود. ما گزارشاتی داریم که ایشون قبل از که کودتا انجام بشه یک دوره 15 روزه کودتا رو در آموزشگاه CIA در شیکاگو گذرانده بود. روز سه‌شنبه بعد از روز عرشبت 16 آذر اعلام میشه که یک تن دیگر از مجروحین، یعنی احمد قنچی نیز در بیمارستان شماره 2 ارتش درگذشته. علت فوت 3 تن از دانشجویان چنین اعلام شد: مصطفی بزرگنیا دانشجوی دانشکده فنی بر اثر یک گلوله که از طرف راست قفسه سینه وارد شده و زیر بغل چپ او خارج گردیده فوت کرده است. بر اثر این گلوله استخوان بازوی وی به کلی خرد شده و خونریزی زیاد باعث مرگ وی گردیده است. بر پشت شانه راست مقتول نیز اثر زخم سرنیزه دیده می شد که تا 15 سانتیمتر زیر پوست فرو رفته بود. پزشکی قانونی اینا رو همه رو ثبت کردن. شریعت رضوی دانشجوی مقتول دیگر فقط به علت زخم سرنیزه فوت کرده است. سرنیزه استخوان ران راست وی را به کلی خرد کرده، شریان‌ها را پاره نموده، در نتیجه خونریزی زیاد مجروح درگذشته بود. یک گلوله نیز به دست راست وی اصابت کرده که جلدی بوده و نمی‌توانسته باعث مرگ شود. مقتول سوم احمد قنچی نام دارد و به علت اصابت گلوله‌ای که وارد شکم وی گردیده و احشای داخلی را پاره نموده درگذشته است. اینا دانشجویانی بودند که قربانی فقط قدرت نمایی شدند و این به صورت یک لکننگی برای رژیم پهلوی در اومد. تا آخرین روزهای رژیم این تظاهرات هر سال در 16 آذر برگزار می‌شد. این مسئله فقط یک ضرب شست بوده، یعنی دولت کودتا به خاطر اینکه دانشگاه تهران موجبات نارضایی شاه رو فراهم کرده بود و دانشگاه تهران از اولین مؤسساتی بود که مسئله ملی کردن نفت رو عنوان کرده بود، انگلیسی‌ها دل خیلی پری از دانشگاه تهران داشتن و تظاهرات که میشد، اتفاقات که میافتاد، اکثریت دانشجویان دانشجویانی بودند که پشت جنبش ملی کردن نفت بودند و در تظاهرات خودشون همیشه علیه استعمار بریتانیا و همینطور حامیان آمریکایی و انگلیسی رژیم وقت تظاهرات میکردند. این بود که این در حقیقت یک تنبیه دانشگاه تهران بود. رئیس دانشگاه دکتر علی اکبر سیاسی، استاد خود منم بود، ایشون در دانشکده ادبیات در سال 1340 دیگه رئیس دانشگاه نبودن، رئیس دانشکده ادبیات بودن. ایشون یک کتابی نوشتن، خاطرات خودشون و زندگی نامه خودشون نوشتن که مردم ایران از سقوط دکتر مصدق تأسف داشتن و مونده بودن که چه کار بکنن. وقتی دکتر مصدق و بعضی از همکارانش توقیف و زندانی شدن، مأمورین دولت سپهبد زاهدی همه جا به چشم می‌خوردن. از آن جمله چند تن از این مأموران گاه و بیگاه در خیابان‌های دانشگاه در حرکت بودن. اینو رئیس دانشگاه میگه، یعنی شهادتش هست. داشت قدرت نمایی می‌کرد شاه. می‌خواست بگه دانشگاه رو من ساکت کردم، بیشترم نگران این بود که تظاهراتی که دانشجویان ممکنه روز آمدن هیئت انگلیسی که قرار بود سفارت رو افتتاح کنن، حالا تمام مردم ایران طرفدارای دکتر مصدق، میلیون، حتی آیت الله کاشانی که با مصدق اختلافاتی داشت، اعلامیه داده بود که آقا تا زمانی که وضعیت نفت روشن نشه و دولت انگلیس از این غرامت گرفتن منصرف نشه، لازم نیست سفارت باز بشه. اینا به رغم مردم و به دهنکجی به مردم دستور داده بودن که سر دنیس رایت کاردار سفارت وارد بشه، همون که بعدها سفیرم شد در ایران، و سفارت افتتاح بشه. بعد قرار بود دیکسون بیاد ایران و با شاه ملاقات کنه به اتفاق همسرش روز 18 آذر. دانشجویان از این مسئله ناراحت بودن، چندین بار تظاهرات کردن. بنابراین دانشجویان وقتی میبینن سربازا وارد دانشگاه میشن شعار میدن و بعدم میرن وارد دانشکده میشن. وارد دانشکده که میشن، از جلوی دانشکده فنی میرن تو، سربازا داخل میشن. در این هنگام زنگ دانشکده به صدا در میاد. اینا تمام گزارش رسمی دانشگاه است و گزارش بدون پرده ای که دکتر سیاسی در خاطرات خودش نوشته. زنگ دانشکده به صدا در میاد، دانشجویان از کلاس ها بیرون میریزن، در سرسرای دانشکده با سربازان روبرو میشن. سربازا شروع میکنن با قنداق تفنگ اینا رو زدن. گزارش که به من رسید، آقای رئیس دانشگاه میگه، بیدرنگ با سپهبد زاهدی تماس گرفتم، شدیداً اعتراض کردم، گفتم با این حرکات وحشیانه مأمورین انتظامی شما من دیگر نمیتوانم رئیس دانشگاه باشم و اداره امور دانشگاه را عهده‌دار باشم. گفت متاسف خواهم بود، دولت رأساً از اداره امور آنجا عاجز نخواهد بود. ولی جناب عالی باید بدانید که در این ماجرا تقصیر کاملا بر عهده اولیای دانشکده فنی بوده. بعد نوشته که نظامیان که وارد سرسرای دانشکده شده بودند، اینو زاهدی میگه، قصدشان فقط این بود که از دانشجویانی که آنها را با حرکات و کلماتی مسخره کرده بودند بپرسند منظورشان چه بوده. ناگهان اولیای دانشکده کلاس‌ها را تعطیل و صدها دانشجو را در سرسرای دانشکده رها میکنند، که میگه اینا تقصیر اینا بوده، چند تیر هوایی شلیک شده و بعد یکی از این تیرها در داخل کلاس خورده به اون دستگاه شوفاژ سانترال و بخار ایجاد شده و در این مسئله درگیری پیش اومده. اینا همه عرض شود سفسطه بوده، اینطور نبوده. تازه شاه تلفن میکنه به دکتر سیاسی، میگه بیاین دربار. وقتی میره دربار برمیگرده میگه که شما دانشجویان رو به جان سربازای من انداختید، در حالی که همین دروغ بود. و عرض شود که بعد دکتر سیاسی میگه منو به هیئت دولت دعوت کردن، میگه به من که رفت اونجا گفت من در این دانشگاه رو میبندم و این دانشگاه باید تعطیل بشه، دانشگاه باید منحل بشه، اگر عضوی از اعضای بدن فاسد شود آن را قطع میکنن تا بدن سالم بماند، دانشگاه را هم در صورت لزوم برای حفظ مملکت باید از بین برد و منحل کرد. گفت اینو زاهدی میگفت و سپهبد هدایت وزیر جنگش هم تایید میکرد. ایشون هم خیلی صحبت میکرد، میگه منم عصبانی شدم، برگشتم گفتم این حرفایی که شما میزنید خیلی زشته، نظر تیمسار وزیر جنگ قابل تأمل است، اولا تشبیه دانشگاه به یک عضو بدن، امکان قطع احتمالی و مانند قطع عضو بدن صحیح نیست، این را قیاس مالفارق میگویند، عضو بدن را که قطع میکنند از خود مقاومت نشان نمیدهد، پس از قطع جسمی میشود جامد و بیجان و بی اثر، در صورت که دانشگاه که از هزاران استاد و دانشجو کارمند زنده و پویا تشکیل گردیده اگر مورد حمله قرار گیرد به مقاومت خواهد پرداخت و از خود دفاع خواهد کرد، به فرض اینکه موقتا خاموش گردد آتشی خواهد شد زیر خاکستر که سرانجام شعله ور خواهد گردید. گذشته از این معلوم نیست که در دانشگاه فسادی وجود داشته باشد. بعد میگه خیلی من عصبانی شدم و گفتم این چه طرز صحبت کردن، ما دانشگاه رو منحل میکنیم، ما دانشگاه رو قطع میکنیم، شما احتیاج به دکتر دارید، احتیاج به مهندس دارید، احتیاج به کارشناس دارید، احتیاج به قاضی دارید، احتیاج به اقتصاددان دارید، این صحبت ها چیه؟ بعد همینطور مفصل میگه صحبت میکنه، خیلی خاطرات دکتر سیاسی رو بخوانید. بنابراین ماجرا به این ترتیب بوده که اینها میان تو کلاس در حالی که یه شعار داده بودن، وارد شدن عرشبت که به کلاس لزوم نداشته. بعد از انقلاب یک سندایی به دست اومد که معلوم شد این کار عمدی بوده، یعنی واقعا گفته بودن برید سه چهار تا دانشجو رو بکشید که دانشگاه ساکت بشه. ترفیع رتبه و پاداش به افسران و درجه داران مربوط به موضوع شریعت رضوی، بزرگنیا و قنچی و کشته شدن آنها عرض شود در دانشگاه تهران. یه بخشنامه است که فرمانده لشکر سرتیپ تیمور بختیار، که عرض کردم که ایشون در اون زمان فرماندار نظامی تهران نبود، فرماندار نظامی تهران سرلشکر فرهاد دادستان بود، ایشون فرمانده لشکر دو زرهی تهران بود و یک گروهی داشت به نام گروه زربت که اینها میرفتن در اختیار فرماندار نظامی بودن. واقع 16 آذر از لشکر دو زرهی ستاد رتبه دوم شماره 21-22-25-9-1332، یعنی در ماه آذر 25 آذر چندین روز بعد از 16 آذر به دستور شاه تشویق میکنند. خیلی فوری تهران کلیه واحدها و دوائر تابع لشکر دو زرهی درباره تشویق افسر و درجه داران به فرموده تیمسار سرتیپ بختیار در اثر جدیت و فعالیتی که از افسران و درجه داران و سربازان در مأموریت دانشگاه تهران در روز شنبه 16 ماه جاری مشاهده گردید، گروهبانان مربوطه همگی به دریافت پاداش نقدی مفتخر و ضمناً از تاریخ 16/9/1332 سه نفر از درجه داران مزبور به درجه گروهبان دومی و 4 نفر از سربازان به درجه سرجوقگی مفتخر می گردند. فرماندهان مراتب را به کلی افسران و درجه داران و سربازان عواب جمعی گوشزد و تذکر دهند. همواره خدمات و جدیت و فعالیت افسران و درجه داران و سربازان ملحوظ نظر بوده و به موقع تشویق خواهند شد. به کارگزینی رکن یکم دستور داده شد برای درج در دستور لشکری و انعکاس روی پرونده خدمتی افسر، درجه داران و سربازان مزبور اقدامات لازم به عمل و نتیجه را به مبادی مربوطه ابلاغ نمایند. رئیس ستاد لشکر 2 زرهی مرکز سرهنگ علی محمد روحانی. تشویق شدگان حدود تقریبا 16 نفرند. این سندش موجوده، همه اینا هستش. عرض شود که فقط به خاطر اینکه ایجاد وحشت کنند. این واقعه 16 آذر واقعه خیلی شومی برای رژیم پهلوی بود و رسواشون کرد. هنگامی که دو روز بعد ریچارد نیکسون معاون رئیس جمهوری وقت آمریکا به ایران گامی نهد، جمع کثیر از روزنامه‌نگاران، عکاسان و فیلمبرداران آمریکایی به ایران می آیند و همگام با روزنامه‌نگاران اروپایی که در تهران بودند به تفحص و کنجکاوی می پردازند. ابعاد فجیع و زشت دانشجوکشی در مطبوعات و رسانه‌های جهان عرض شود نشر پیدا می کنه. تقریبا سه هفته بعد شاه فرمان میده سرلشکر فرهاد دادستان پسر خالش برش دارن، اینو معزول میکنن و او رو به سمت فرماندهی لشکر خراسان میفرستن به مشهد. بعد شاه میره و سرتیپ بختیار رو میاره که سرعموی ثریا بوده و ایشون رو فرماندار نظامی تهران میکنند و مدت ها در این پست میمونه که بعدم رئیس ساواک میشه. دوستان عزیز، برنامه ما به اینجا خاتمه پیدا میکنه. در صورت به خاطر پرسش های عزیزان که از دانشگاه مرتب به من زنگ میزنن و من نمیتونم در این همه دانشگاه حضور یابم، من از اولیای محترم رادیو جوان خواهش کردم که دو برنامه ما اختصاص بدیم به واقعه 16 آذر. خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی.
وطنم این شکوه پا بر جان، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها،
زنهایی هستن که هیچ مردی به پای اونها نمیرسه.
زینتی رخشان بر سرزمین ایران،
گوهرنامه‌ای برای آشنایی با نامورترین بانوان موفق ایرانی،
روایتی از درخشش بانوان ایرانی در زربانو.
اعظم رحیمی. سال 1327 دیده به دنیا گشود تا اینکه مدرک دکترای تخصصی در رشته پتروشیمی رو دریافت کرد. دارای مدرک دکترای تخصصی در رشته پتروشیمی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و عضو هیئت تحریریه دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر، صاحب ده ها مقاله کنفرانسی و مقاله ژورنالی در مجلات معتبر علمی پژوهشی داخلی و بین المللی، بانوی موفق ایرانی دکتر اعظم رحیمی. کتاب سیلیکون ها از آثار دانشگاهی و پرفروش این پژوهشگر و استاد ایرانیه. از دیگر آثار او میشه به کتاب آشنایی با پلیمرها و کاربرد اونها، بازیافت پلیمرها و سامانه های دارورسانی پلیمری اشاره کرد. در قسمت‌های بعدی با دیگر زنان موفق ایرانی آشنا خواهیم شد. نامدار باشید.
عزوچو سلام عزیزان. خیلی ممنونم، متشکرم. دستاتونو کوتکوس نکنید. خیلی ممنون، راضی نیستید. الان کمتر دست بزنید، به جاش آخر اجرامون اون کیس سازو بیشتر پول بریزید. ببینم چی کار میکنید عزیزان. در مورد مدارس هم باید برای شما بخونید دیگه. الان بچه ها میرن مدرسه، مهدی استاد احمد شعری گفته، میخواییم تقدیم حضورتون بکنیم. آماده هستی؟
یک
دو سه لای 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 لا 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 لا. در اثنای کلاس خندیدم ایه ایه، معلم بنده را فرمود تنبیه. در اثنای کلاس خندیدم ایه ایه، معلم بنده را فرمود تنبیه. به او گفتم که مشکی یا عبیری، میشه رو خنده ام قلم بگیری؟ معلم جون چرا تنبیه اصلا؟ منو گهگاه کن تشویق رسمن، منو گهگاه کن تشویش رسمن. لا 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 لا. البته اینو بگم، معلم ها عموماً مهربانند و از گلهای گل توی جهانند. یه تعداد محدودی هستن اهل تنبیه هستن، اونم قدیما بیشتر بود، الان خیلی کم شده خدا رو شکر. معلم ها عموماً مهربانند و از گلهای گل توی جهانند، ولی معدودی از نوع اساتید کنندت در کلاس درس تهدید. زند با خط کشش بر کف دستت، به این صورت کند از درس خستت. زند با خط کشش بر کف دستت، به این صورت کند از درس خستت. برای کار خود ایده ندارد، چنین تنبیه فایده ندارد. برای کار خود ایده ندارد، چنین تنبیه فایده ندارد. بگیرد درد دستت موقع مشق، بریزی از دو دیده پشت هم عشق. منظور عشق بوده دیگه، شاعر عشقش دم مشقش بوده و اینجوری گفته. بگیرد درد دستت موقع مشق، بریزی از دو دیده پشت هم عشق. خلاصه این که ممنوع از تنبیه، چه به درک کنی هر روز تشویح. منظور شاعرم اون تشویق بوده که یک کم کم خیلی زده به جاده خاکی و اشتباه داره حرف بزنه. خلاصه این که ممنوع از تنبیه، چه به ترک کنی هر روز تشویح. لا 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 لا